ده صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رمادی در روزهای آینده میتواند بازپس گرفته شود. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله های خود را علیه حوثی های یمن از سر گرفتند. 400 هزار ایرانی در 20 سال گذشته در تصادف های رانندگی جان باختند. با سلام دوباره به نیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در سئول به سر می‌برد، در واکنش به تصرف شهر رمادی به دست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش گفت با وجود از دست رفتن رمادی، او مطمئن است که مرکز استان انبار در روزهای آینده میتواند بازپس گرفته شود. به گزارش اسوشیتد پرس آقای کری با تاکید بر این موضوع که به مبارزه با گروه حکومت اسلامی اطمینان دارد، راه مبارزه با گروه‌های تروریستی را راهی طولانی دانست و گفت این راه در استان انبار به دلیل اینکه نیروهای امنیتی شکل نگرفتند دشوارتر است. این در شرایطی است که سخنگوی استان انبار شامگاه یک شنبه تأیید کرد که رمادی مرکز این استان به طور کامل به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده است. همچنین به گزارش رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که در ابتدا موقعیت رمادی را متغیر و چالش برانگیز ارزیابی کرده بود، ساعتی بعد برتری نظامی گروه حکومت اسلامی را در مرکز استان انبار تایید کرد. پنتاگون همچنین وعده داده که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از نیروهای نظامی عراقی برای بازپسگیری رمادی پشتیبانی خواهند کرد. با به پایان رسیدن مهلت آتش‌بس انسان دوستانه در یمن، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمله‌های هوایی خود را در شهر عدن علیه شورشیان شیعه حوثی از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی میگوید صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه عدن، شهر مهم و استراتژیک جنوب یمن و چند نقطه دیگر این شهر شنیده شده است. حمله های نیمه شب و بامداد یک شنبه در حالی انجام شده که اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده بود. شرف لقمان از نظامیان ارشد متحد شیعیان حوثی نیز اواخر وقت یک شنبه از آتش بس به منظور کمک به شهروندان یمنی استقبال کرده بود. عربستان سعودی گفت تمدید آتش بس بستگی به آن دارد که حوثی ها و متحدان آنها چگونه خود را با این شرایط تطبیق دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، در 20 سال گذشته 400 هزار ایرانی جان خود را در جاده ها و به دلیل تصادف رانندگی از دست دادند. این گزارش با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در فاصله سالهای 1373 تا 1393 منتشر شده است. این گزارش از کشته شدن 17 هزار تن و مجروح شدن 300 هزار تن طی سال گذشته در جاده های ایران نیز خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، دلیل اصلی این تصادف ها خطای انسانی بوده است. اما تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، خبر داده که خانم محمدی تهدید کرده در صورتی که داروهای اصلی او در زندان دریافت نشود، ناچار به اعتصاب قضاست. آقای رحمانی در صفحه فیسبوک خود نوشته که همسرش روز یک شنبه برای دومین بار با فرزندانش ملاقات داشته و افسوده که بیماری او در حال حاد شدن است و در همین چند روز هم حال او بیشتر وخیم شده. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، که 15 اردیبهشت ماه در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، تهدید کرده که اگر داروهای خودش رو دریافت نکنه دست به اعتصاب قضا میزنه. همکارم حسین قوی می در گفتگو با تقی رحمانی، همسر خانم نرگس محمدی، ابتدا درباره دلیل تهدید نرگس محمدی به اعتصاب قضا پرسیده. تقی رحمانی در پاریس:
نرگس ملاقات داشته، در ملاقات تقریبا حالش خوب نبوده، یعنی همون روند معلول سازی فعال مدنی داره کلید میخوره. نرگس 5 نوع دارو مصرف میکنه. این دارو آقای دکتر نوربالا که مورد اعتماد آقایان هم هست، از بیمارستان امام خمینی بیشان داده. این دارو دو قلمشو ندادم و سه قلمش دادم. بعد اومدن گفتن که پزشک زندان خودش دارو تجویز میکنه. اصلا پزشک زندان در این تخصص نیست که بتونه این دارو رو تجویز کنه. متاسفانه در بندم ایشان مقامات قضایی اومدن تو بند ایشان تهدید کردن، گفتن اگه سر صدا بکنم دیگران برای پرونده تو این بار حکم بیشتری بهت خواهم داد. این روند یه روند نگران کننده است. در ضمن هنوز به نرگس محمدی شخصا اعلام نکردم به چه علت بازداشت شده. وقتی هم که به سلام من رو اومدن خانه برای دستگیریش، او تقاضا داشت تا خانواده تلفن کند به اطلاع بده، حتی این فرصت هم ازش گرفتن. اینا همه خب برخوردهایی است که در اون روال حقوقیش و اون قضاییش نیست دیگه، و به طب نگرانی ما در مورد وضعیتش بیشتر میکنه. و ایشان گفته اگه نخوان داروهای من ندن من بازم به حالت تشنج و فلج عضلانی میرم. گفته اگه این روان ادامه پیدا کنه ممکنه من حساب قضا کنم. حالا باید ببینیم برخورد آقایان لااقل در رعایت درمان ایشان چگونه خواهد بود.
آیه رحمانی، خانم نرگس محمدی رو اصولا برای چی بازداشت و زندانی کردن و بچه های شما الان کجا هستن و چه میکنن؟
نرگس محمدی به خانواده گفتن به خاطر پرونده قبلیش بوده. پرونده قبلی، پروندهش که ایشان سال 90 به سلام محکوم شده به 6 سال. به خاطر فلج شدید عضلانی و مریضی پزشکان خود زندان، متخصصین پزشکا در زنجان و جاهای مختلف گفتن زندان فضای مناسبی برای ایشان نیست، ایشان در زندان نمیتواند تحمل کشور کنه. بهش ایشان مرخصی داده شده، اومده بیرون. بعد از 4 سال به خاطر وضع بدنی ایشان مطابق همین قوانین ایشان شامل آزادی مشروط میشود، چون بدنش تحمل کشور نداره. در ضمن فعالیت‌های نرگس فعالیت‌های مدنی بوده، مطابق همون منشور شهروندی به اصطلاح آقای روحانی وزیر اطلاعات که در حقیقت نهاد زیر نظرش شاکی پرونده نرگس است، نباید تجدید نظر کنه به این پرونده رو پس بگیرد. پس اگر این چنین نیست این منشور شهروندی چه می شود؟ یکی از جرایم جدید نرگس محمدی این است که ایشان جلسه گذاشته در نقد بررسی خواست خود رئیس جمهور، یعنی بررسی و نقد منشور شهروندی، یا جلسه برای درخواست برای هوای پاک. اینا جرایمی که فعال مدنی است. بچه های ما الان پیش خانواده هستن، پیش خانواده من و خانواده نرگس.
آیه رحمانی، در شرایط کنونی انتظار شما از قوه قضاییه و مقام های مسئول در قبال خانم نرگس محمدی چی هست؟
ببینید اینجا سه تا مسئله مهمی وجود داره، باید به دقت شده به نظر من این خیلی مهمه. یکی که شرایطی که الان ما در درگیر هستیم به هر علتی به نظر من یه مدار جنگ جناح تو حکومت با هم، که به نظر من اینجا ما ها معمولا قربانی میشیم، فعالان مدنی و نیروهای یونس حاکمیه. خواست مشخص همه قوه قضاییه ایران باید جناحی سیاسی بودن خودش بذاره کنار و به این پرونده درست برخورد کنه. از یه طرف دیگه خواست من از دولت روحانی و آقای علوی مطابق وعده‌ای که داده است، وعده سنت مجلس داده است، این است که ایشان تلاش بکنه تا اونجایی که میتواند اینجا قول بررسی مجدد این پرونده ها رو داده. این پرونده‌ای که ایشان الان میگن باید توش برای 6 سال زندان بکشد، جرم سال 1390 این به اصطلاح محکومیت صادر شده و قابل بررسی است، مطابق وعده‌ای که خود آقای علوی وزیر اطلاعات داده، شاکی این پرونده وزارت اطلاعات. اگر این بررسی و وزارت اطلاعات این شکایت پس بگیره، خیلی از زندانیان فعلی آزاد میشن. این خواسته صریح من است و مطابق قوانینی که لااقل خودشان بهش اعتقاد دارن رعایت کنن. و هر برخوردی که با نرگس محمدی تا الان شده در حقیقت برخوردهای ناتوانسازی یه فعال مدنی است، یه فعال مدنی که سعی میکند در جامعه مدنی ایران نهادهای مدنی به اصطلاح به هم نزدیک کند و فعالیت مدنی کند مطابق همین قوانین فعلی جمهوری اسلامی. هم این رفتارها جرم نیست مگر که ما بخوام برای کسی پرونده درست کنیم.
در اینجا همچون همیشه صدای چند تن از شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو میشنویم.
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگید بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه ای بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
آقا جان، چگونه کردیم ما ایرانی ها از فقر و بدبختی خدا زدگی ندارم، از همه چیز از چی بنالیم دیگه؟ رنگ فقر خدا میدونه، غم یعنی غم دین ترین افراد جامعه ایرانی هست. از کرم
من یه کارگری هستم که در حین کار دو تا دستم و به قول ناقص شده، دو تا دستم از کار افتاده شده. برجی 70 تومن به من مستمری میدم. زن دارم، 3 تا هم بچه دارم. حالا شما بفرمایید این کمک‌های بشر دوستانه رو چرا به ما نمی‌کنن؟ نکنه فکر می‌کنن ما بشر نیستیم، فکر می‌کنن ما باد هوا می‌خوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اکنون همچون هر روز فهیمه خضر حیدری گفتگوی کرده با شهرام رفیع‌زاده درباره مهمترین عناوین روزنامه‌های ایران.
در تیتر یک روزنامه ایران گزارشی منتشر کرده درباره بازار خودرو و خبر داده که قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته و البته اشاره کرده که استقبال کم مردم از افزایش قیمت خودرو سبب شده که این قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه. عکس یکیش مربوط است به افتتاح اون چیزی که روزنامه ایران بزرگترین پل معلق خاورمیانه توصیف کرده در دامنه سبلان.
و روزنامه جوان رو ببینیم آقای رفیع‌زاده. روزنامه جوان عکسی انتخاب کرده، 2 تا عکس یک داره. یکی از عکساش مربوط به آقای ظریف هست و گفتگوی که ایشون با اشپیگل داشته و گفته است که ما دنبال رابطه حسنه با غرب نیستیم. عکسی که از آقای ظریف انتخاب کرده این روزنامه منتقد دولت هم عکس جالبی است.
بله، در این عکس آقای ظریف معمولا در حال خندیدن هست، اما این عکس چون این چیزی رو نشون نمیده، ناراحتی آقای ظریف رو نشون میده. عکس کنار ایشون هم آقای علی اکبر ولایتی از مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی که گفته مذاکرات از خط قرمز بگذرد رهبری مسائل رو به مردم خواهد گفت. در تیتر یک هم روزنامه جوان گزارش داده که 2.5 میلیون نفر در ایران بیکار هستند و 70 میلیارد دلار هم در سال 93 واردات به ایران انجام شده. و البته گزارشی هم داره درباره تعطیلی بخش رادیویی صدای آمریکا که از پایان اردیبهشت ماه به نوشته روزنامه اجرا خواهد شد.
و شهروند رو هم ببینیم، در صفحه 1 پرداخته به خشکسالی تالاب‌ها در ایران و گفته که هر سال تعداد بیشتری از این تالاب‌ها خشک میشن و پرندگان که مهاجرت می‌کردن برای زندگی کوچ می‌کردن به این تالاب‌ها حالا آواره هستند.
تیتر یک روزنامه شهروندم امروز انتقاد آقای محمود واحدی هست، وزیر ارتباطات از شرکت مخابرات، و این روزنامه نوشته که مخابرات صدای وزیر را هم در آورد و آقای وزیر گفته که به مردم مخابرات اول باید سرویس بده بعد سود رو بین سهامداران قسمت کنه. عکسی که این روزنامه مربوط است به دردسرهای یک هتل برای محمد باقر قالیباف شهردار تهران، هتلی که مجوز احداث 8 طبقه رو داشته و حالا به 16 طبقه ارتفاع اون رسیده. یک گزارش هم داره درباره افزایش افسردگی در میان دانشجویان.
اعتماد رو هم ببینیم، صفحه که اعتماد چه مطالبی داره غیر افسرده.
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به آقای احمد توکلی اختصاص داده، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام در سایتی که مدیریت میکنه ایشون به نام سایت الف محاکمه شده و از قول ایشون نوشته که آزادی مطبوعات رو باید تقویت کنیم. تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی است درباره داستان بی پایان حمله به علی مطهری در شیراز که روزنامه اشاره کرده فرماندار جهرم که از آقای مطهری حمایت کرده بود از سمت خودش برکنار شده. یک گزارش هم درباره این منتشر کرده که آقای رضا فرجی دانا وزیر علومی که استیضاح شد در حال حاضر به چه کاری مشغوله.
و همینطور حالا به صفحه داخلی روزنامه ها سر بزنیم. روزنامه آفتابی از گزارشی منتشر کرده با تیتر پیام نفتی تهران به واشنگتن آقای رفیع‌زاده.
بله، در این گزارش روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که آقای امیرحسین زمانی نیا معاون بین الملل و بازرگانی وزارت نفت روز گذشته اعلام کرده به طور رسمی که محدودیتی برای سرمایه گذاری نفتی آمریکایی ها در ایران وجود نداره. آفتاب یزد به سراغ شماری از کارشناسان نفتی در این باره نظر اونها رو پرسیده. از جمله این کارشناسان آقای حسن مرادی استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران هست که تاکید کرده ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت ایران نیازی به مجوز مجلس شورای اسلامی نداره و دولت خودش میتونه این کار رو پیش ببره.
اما شرق گزارش جالبی منتشر کرده از اشتباهی که انجام شده در پرداخت آخرین نوبت یارانه‌ها و به ظاهر اسم تعدادی از این دریافت کنندگان یارانه‌ها حذف شده.
ولی روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که خطایی در آخرین نوبت واریز یارانه ها صورت گرفته و برخلاف اظهارات مقام های دولتی که وعده کرده بودن یارانه پردرآمدها قطع خواهد شد، حالا روزنامه شرق نوشته که یارانه بسیاری از کم درآمدها حذف شده و از جمله نماینده شهر کرد در مجلس به روزنامه شرق گفته که شماری از خانوارها در این شهر که وضعیت مالی مناسبی هم ندارن به ایشون مراجعه کردن و گفتن که یارانه ما هم از جمله مواردی است که قطع شد.